فصل 19 هم من پول.
من یه سکه طلای 22 عیار امپراتوری عثمانی هستم که چهره حضرت پادشاهمون روم هک شده و الان هم توی این گوشه دنج و خلوت این قهوه خونه زیبا توی این وقت شب بعد از اون لحظات دردناک تشییع جنازه یکی از بزرگترین استادای نقاشی پادشاه لک لک داره یه نقاشی از روم میکشه. فقط نمیدونم چرا نقاشی ما با آب طلا روکش نمیده مردی که. حالا شما لطف کرده و فکر کنین که روکش داره دیگه. نقاشیم همینجا رو میزه، ولی خودم تو کیسه پول برادرمون استاد لک لک هم که الان بلند شد و من از تو کیسه در آورد و آها حالا دیگه میتونین منو ببینین. سلام 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 بر شما استادای بزرگ، مهمونای عزیز. میبینم که چشماتون وا شده و هرچی پرتوی شعله چراغ زرق و برقمو بیشتر میکنه هیجانتون بالا میره و فشارتون پایین میاد و یه وقت چشم نزنین این لک لک بیچاره رو که صاحب خوبی بوده برام تا حالا. حق هم دارین خوب، برای اینکه هیچ معیاری بهتر از من برای سنجش ارزش هنری اثر یه نقاش وجود نداره. استاد لک لک تو این 3 ماه گذشته 40 تا از این سکه های طلا مثل من عایدش شده که هممون تو همین کیسه ای ما استاد هیچ عبایی از نشون دادن ما به شما نداره. البته درآمد استاد تو این مدت نسبت به باقی نقاشای استانبول همچین زیاد هم نبوده ها. به خودم افتخار میکنم که بین نقاش ها به عنوان معیار پذیرفته و باعث شدم که این بگو مگوها بر سر مزخرفات نقد هنر و این چرت و پرت ها تموم شه. آخه قبلا این هنرمندا که بیشترشون به اندازه گنجیشک مخت و کلشون ندارن، شبا می اومدن به این قهوه خونه و تا یه قهوه می خوردن و چشمشون باز می شد تا صبح پرت و پلا می گفتن و مخمون رو می خوردن دیگه. من می فهمم هنر یعنی چی؟ تو اصلا بلدی یه خط بکشی؟ تو رنگ حالیت اصلا؟ خدایش کی بهتر از من درخ می کشه؟ تو کشیدن ابرهای چینی مگه کسی می تونه رو دست من بلند شه؟ کاشکی به همینها ختم می شد. آخرش می افتادن به جون هم دیگه و سر و صورت همو داغون می کردن. اما حالا با منطق من حتی کارای نقاش خونه دربار هم یه سر و سامونی گرفته، یه نظم و نظامی پیدا کرده که حتی استادای قدیمی هرات هم تو حسرتش بودن. اگه شک دارین براتون بگم که این منطق از کجا میاد. با من میتونین یه عالمه چیزای متفاوت و صاحب بشین. عشوه یه دختر جوان و زیبا، یا یه نی تموم قد با قابی از استخون و چوب گردو از همین ها که سلمونی ها دارن، یه صندوق بزرگ و جادار خاتم که 90 سکه نقره بیارزه، 120 نون بزرگ و تازه پخت، یه تیکه زمین تو قبرستون به اندازه‌ای که بشه راحت توش 3 نفر رو با تابوت‌هاشون چال کرد، یه بازوبند تموم نقره‌ای، یه دهم از یه اسب، یه زن بدکاره البته اگه چاق و کمی پیر باشه، یه گوساله، 2 کاسه چینی اصل، مخارج یومیه یه ماه تموم بسیاری از نقاش‌های عجم دربار پادشاهمون، حتی استاد درویش محمد تبریزی، یه شاهین شکاری با قفسش، 10 بطری از بهترین شراب‌های پانایوت و خیلی چیزای غیر قابل شمارش دیگه. قبل از اینکه بیام اینجا 10 روز تموم تو جوراب کثیفه شاگرد کفاش بودم. هر شب که میرفت تو رخت خوابش منو محکم میگرفت تو دستش و اونقدر چیزایی رو که میتونست با من تهیه کنه میشمرد تا اینکه خوابش میگرفت. این کلمات موزون که اون بچه هر شب مثل یه لالایی شیرین در مدح توانایی های من سر میداد به هم فهمون که هیچ سوراخی نیست که پول نتونه ازش رد شه. سوراخ که گفتم یادم اومد اگه بخوام همه سرگذشتم و براتون تعریف کنم 10 جلد کتاب میشه. حالا که دور هم نشستیم و داریم درد دل میکنیم، اگه قول بدیم به کسی چیزی نمیگین و اگه به استاد لک لک هم بر نمیخوره، میخوام یه رازی بهتون بگم. قول میدین؟ خیلی خوب، پس اعتراف میکنم که من یه سکه 22 عیار امپراتوری عثمانی نیستم که تو زرابخونه چمبرلی تاش ضرب شده باشه. من یه سکه تقلبیم. منو با طلای ناخالص تو ونیز ساختن و بعدش هم آوردن اینجا و به اسم سکه عثمانی به یه بدبختی انداختن. از اینکه منو درک میکنین خیلی ممنونم. تا جایی که میدونم این کار سال هاست که تو زرابخونه های ونیز انجام میشه. اما کفاره این کارشون اینه که هرچی سکه کم عیار ضرب میکنن و میبرن به شرق، بعد از یه مدتی از مغازه‌های خودشون زر در میاره. آخه مردم عادی چه اهل استانبول باشن چه اهل ونیز از معیار و ناخالصی طلا که سر در نمیارن. فقط نگاه میکنن که رو سکه چی هک شده. حالا اگه چهره پادشاه عثمانی باشه هر جای دنیا هم که باشه حل دیگه. اما این اواخر دیگه عیار سکه های تقلبی اونقدر پایین اومده که هر کسی میتونه با فشردن اونها لای دندوناش به اصل یا تقلبی بودنشون پی ببره. مثلا فکر کن از گرمای شهوت داری آتیش میگیری. کارو زندگی تو ول میکنی و میری پیش یکی از زیباترین بدکارهای دنیا. اون هم سکه را ازت میگیره و میذاره لای دندوناشو میگه تقلبیه. حالا چی میشه؟ به جای یه ساعت فقط میتونی 20 دقیقه پیشش باشی. کافرای ونیزی که دیدن سکه های تقلبی همچین بلایایی سرشون میاره با خودشون گفتن که بذار به جای سکه های خودمون سکه های تقلبی عثمانی ضرب کنیم. اونا که این کاره نیستن. شاید متوجه قضیه نشن. حالا نمیدونم چرا این سکه ها همیشه از خود ونیز سر در میاره. نکنه ما هم الله اکبر. حالا بذار یه چیز جالب بهتون بگم. این کافرای ونیزی هر چیزی رو که نقاشی میکنن واقعی به نظر میاد. اما به پول که میرسه میمونن و هر کاری هم بکنن معلوم میشه که کارشون حقیقی نیست. از ونیز ما رو بار کردن تو صندوقای بزرگ آهنی، سوار کشتی شدیم و هلک و هلک اومدیم استانبول. تا به خودم اومدم لای دندونای صراف بودم که بدجوری هم بوی سیر میداد. چند لحظه نگذشته بود که یه سباکسر روستایی اومد سکه‌هاشو خرد کنه. استاد هینو گلوهین صراف گفت بده ببینم اصله یا نه. بعد سکه اون روستایی رو گرفت و انداخت تو دهنش. اون سکه لای دندونای صراف رو دیدم. یه سکه اصیل عثمانی بود. توی اون بوی غلیظ سیر تا منو دید گفت تو تقلبی هستی. با اینکه راست میگفت ولی با اون قیافه حق به جانبی که گرفته بود به غرورم برخورد و برای همین من هم دروغکی گفتم تقلبی اصلی خودتی. این وسط اون روستایی هم گفت سکه من تقلبی باشه اصلا ممکن نیست. من 20 سال پیش زیر خاک چالش کرده بودم و همین دیروز درش آوردم. اون موقع هم که از این کارا نبود. داشتم فکر میکردم آخرش چی میشه که صراف به جای سکه اون روستایی منو از دهنش در آورد و گفت بگیر اینم سکه. من سکه کم عیار و ناخالص این ونیزیای کافر رو نمیخرم. مرد روستایی عصبانی شد و داد زد خجالت بکش مرتی که. بعدش هم یکم هارت و پورت کرد و منو گرفت و رفت. از صرافهای دیگم که همین رو شنید خیلی ناراحت شد و آخر سر منو به 90 سکه نقره فروخت. بعد از اون روز این سفر دور و دراز 7 ساله من که تمومی نداشت شروع شد. تو همه این سالها که از این کیسه به اون کیسه، از این صندوق به اون جیب، دست به دست همه جای استانبول رو گشتم، افتخار میکنم که همه اوقاتم رو مثل یه سکه اصلا عصبدار فهمیده و سنجیده گذروندم. بیشتر از همه از این میترسیدم که یکی مثل اون مرد روستایی بخواد منو توی باغچه زیر سنگی، چه میدونم هر جای دیگه‌ای، برای چند سال دیگه دفن کنه که شکر خدا هیچ وقت اینجوری نشد. ولی هنوز هم تو کابوس هم همین رو میبینم. بعد قضیه اینه که دست هر کسی میفتم تا میفهمه تقلبیم سری برای اینکه از شرم خلاص شه ردم میکنه به یکی دیگه. این همه وقت یه بارم نشد که وقت معامله یه فروشنده به خریدار بگه آقا این سکه تقلبیه. هر کسی که گول میخورد و منو به 120 سکه نقره میخرید تا میفهمی تقلبیم عصبانی و ناراحت و بیقرار میشد و سری دنبال یه بدبخت دیگه میگشت که گولش بزنه که بیشتر وقتا طرف میفهمید و معامله رو به هم میزد. حتی بعضی مواقع باز بدتر میشد و طرفی که میخواست منو آب کنه از روی عجله و عصبانیت و ناراحتی و خوشحالی از اینکه از شر من خلاص میشه منو به سکه های نقره تقلبی میفروخت. حالا بیا و درستش کن. تو این 7 سالی که تو استانبول بودم 560 بار معامله شدم و هیچ خونه و مغازه و تجارت خونه و مسجد و کنیسه و کلیسایی نمون که توش نرفته باشم. هر بار که یکی منو میخرید و میفهمید که تقلبیم 100 تا فحش و بد و بیرا بهم میگفت و هر کی میخواست منو بفروشه 100 تا دروغ و چاخان پاخان سر هم میکرد که برای همین هم دیگه هیچی برام فرق نمیکرد. تقلبی بودنم، بدبخت بودنم، چرک و کثافتی که بهم چسبیده بود. فقط حواسم بود که چند خریده میشم و چند فروخته میشم. دنیا فقط برام شده بود پول. از بس که فحش و بد و بیرا میشنید، از بس به هم سرکوف می زدن که تقلبیم. اما با همه اینها از حق نگذریم، آدم های شیاد و کلاهبرداری هم بودن که یه نوک سوزن منو دوست داشتن. اینا اصلا دنبال ماها بودن. تو این دوره و زمونه که نه کسی دوست داشتن حالیشه و نه کسی عشق سرش میشه، همین یه ذره‌م خیلی خداییش. کوچه به کوچه، گوشه به گوشه استانبول رو دیدم و از یهودی ها تا مسیحی ها و از عرب ها تا ارمنی ها همه رو شناختم و فقط یه بار از استانبول بیرون رفتم. اونم تو جیب یه معلم اهل ادیرنه که میرفت به مانیسا. قصهش درازه. اینجوری بگم که راهزنا به همون حمله کردن و گفتن که یا مالتون یا جونتون. و معلم بدبختم منو که حقوق چند ماهش بودم تو یه جای خیلی بدش مخفی کرد که هم بوش از بوی سیر دهن اون صراف بدتر بود و هم جاش خیلی تنگتر. اما بعدش دیگه بدتر شد، برای اینکه یکی از دزدا اهل یه کارایی بود و معلم ما هم خوشگل. نمیدونیم تو اون جای تنگ و تاریک چه بلاهایی که سرم نیومد. به این ترتیب از سفر خارج از استانبول هم حالی نبردیم. بعد که برگشتیم به استانبول بخت به من رو کرد این کار. یه دوره فقط دست دخترای جوون و زیبا بودم که راه به راه منو میبوسیدن و میذاشتن رو چشاشون. کیسای پولشون که منو اون تو نگه میداشتن از مخمل بود و جام توی خونه کنار بالش های ابریشمیشون. بیرون از خونه لای سینه هاشون. حتی نصف شبا هم به هم سر میزدن که یه وقت منو از دست نداده باشن. بعد یه چند روزی توی چکمه بودم کنار اجاق توی حموم. بعدش چند روز توی شیشه کوچیک زیبا توی مغازه عطاری. و روز بعدش هم توی کیسه عدس آشپز تو آشپزخونه گرم و راحت. تو بخچه یه دست فروش کنار کمربندایی که از پوست شتر بودن و پارچه‌های آستری خالدار مصری و کفشایی که از پشم خالص بودن و شلوارای رنگ و رنگ، خیلی از محله‌های استانبول رو دوباره گشتم. یه مدت هم پشت ساعت جیبی استاد پترو ساعت ساز، توی قالب پنیر کاشار تو مغازه فروشنده رومی، کنار مهرها، کلیدها، سنگها و جواهرات قیمتی، لای پارچه‌های پشمی، تو سوراخ سنبه‌های اجاق‌ها، درزهای پنجره‌ها، زیر کاه طویله‌ها، کشوهای کوچیک و بزرگ صندوق‌ها و کمدهای دیواری بودم. پدر بزرگ‌هایی که از سر سفره غذا بلند می‌شدن تا ببینن سر جام هستم یا نه، زنایی که جا و بیجا منو عین یه حب قند می‌انداختن تو دهنشون، بچه‌هایی که به بهونه بو کردن چپ و راست می‌کردنم تو سوراخ‌های کثیف دماغشون، پیر مردای لبگوری که تا روزی 70 بار سر کیسه رو شل کرده و نمیدیدنم راحت نمیشدن هم یه دوره صاحبم بودن. یه زن وسواسی هم بود که در طول روز 10 بار خونه رو آب و جارو میکرد و بعد هر 10 بار هم ما رو از تو کیسه در می آورد و با یه فرچه فلزی پدرمونو در می آورد و یه صراف یه چشم که صبح تا شب ما رو میچید روی هم. یه حمال بدبخت که لباسش همیشه خدا بوی گن میداد و شب تا صبح طوری با خانمش به ما نگاه میکردن که انگار دارن به منظره زیبا نگاه میکنن. یه تزیبگر که الان دیگه پیش ما نیست. حالا نمیخوام اسمشو بگم. که هر شب ما رو میچید کنار هم و یه شکلهایی میساخت از همون. تو پایه صندلی های چوبی و تو پاشنه کفش های پارچه‌ای و تو پالون های نمدی از پای بارکش بارها به قصر پادشاه هم رفت آمدی داشتیم البته. تو این شهر استانبول، تو مجالسی که افیون میکشیدن، تو کارگاه‌هایی که شمع میساختن و تو مغازه‌های ماهی فروشی که ماهی بوداده خشک میکردن، هرچی عرق و چرک و کثافت بود نشست رو من. بعد از این همه جا به جایی و حرکت و هیجان، یه نصف شب یه قاتل پس فطرت صاحبمو کشت و من از تو کیسه پولش در آورد و گفت توف تو رود، همش به خاطر تو بود. اونقدر به این برخورد که گفتم کاشکی اصلا وجود نداشتم. اما اگه من وجود نداشتم، هیچ کس نمیتونست یه نقاش خاص رو از باقی نقاش ها جدا کنه و این نقاش ها باز میافتادن به جون هم که برای همین تحمل کردم و به زندگی ادامه دادم و افتادم دست ماهرترین و باهوشترین نقاش ها. اگه فکر میکنین نقاشیتون از اون بهتره و میتونین منو به دست بیارین، بسم الله.